بیش از همه ماهای دیگر نصیب بنده ها میشه. الهی که به برکت لحظه لحظه ما هر چه زودتر از شر این ویروس منحوس کرونا راحت بشیم، همه مردم دنیا و مردم کشور ما، و برگردیم به یک زندگی معمول و عادی و بدون دغدغه و بدون ماسک و بدون نگرانی و در کنار همه عزیزانم. امشب از شما خواستیم ما بگید که راجب کرونا گفتیم، خیلی از کسب و کارها در فضای دیجیتال بر بستر وب داره فعالیت میکنه، به ما بگید که چه کارهایی و چه اتفاقاتی باعث میشه که کسب و کارتون در فضای مجازی معروف و یا دیجیتال بر بستر وب شکست بخوره. لطفاً 30,36,37 پیامک بزنید و یا 22,65,25,25 به ما زنگ بزنید. یه شنوندهی گفتن آقای دکتر عباس‌زاده که من فروشندم، برای فروش در فضای مجازی به من چه پیشنهادی دارید؟ طراحی سایت بکنم یا باید توی این نرم افزارها و اپلیکیشن هایی که در فضای مجازی هست کانال داشته باشم؟ و چجوری اصلا اعتماد مخاطب و مشتری رو جلب بکنم؟
نگفتن چی میفروشن؟
نگفتن.
خب من قبلش منم مثل شما تبریک بگم، از این فرصت استفاده کنم خدمت شما شنوندگان خوبمون و خانواده خودم تبریک بگم ماه مبارک رمضان رو. اما سوال این دوست عزیزمون، ببینید برای اینکه بدونیم چه چیزی لازمه، چه بستری لازمه برای فروش، ببینیم کالاشون چیه. بعضی کالا رو مثلا تو بعضی جوامع مجازی اگر بخوایم بفروشیم اعتماد نمیشه بهش. ممکنه اونها نیاز باشه که حتما یک سایتی داشته باشیم که لوگو اعتماد داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه اون رو قرار بگیره. در این حال بعضی چیزهای دیگر رو که حالا از لحاظ قیمتی خیلی شاید بالا نباشه، خیلی چیز حساس و پرریسکی نباشه، رو میتونیم رو خیلی از جوامع مجازی بدون اینکه هزینه‌ای بکنیم بفروشیم. من میخوام تقسیم بندی بکنم کانال‌های فروشی که میتونن در اختیار داشته باشن. یه سری جوامع مجازی هست که خب ما چون نمیتونیم نام ببریم، فقط با همین لفظ از اونها یاد میکنم، توی این جوامع مجازی میتونن کانال فروش رایگان داشته باشن، اما به هر حال اونها محدودیت هایی داره. وبسایت یکی دیگه‌اش هستش که وبسایت حالا مثلا با سی ام اس مثل وردپرس میتونن یک فروشگاه ساده، سریع و ارزون داشته باشن.
بله.
در کنار اینها یه سری شرکت هایی هستن که فروشگاه هایی رو ایجاد کردن که خیلی راحت یا با هزینه خیلی کم این امکان وجود داره کسانی که چیزی رو تولید میکنن یا محصولی دارن از طریق اون وبسایت ها که جاهای مختلف ایران هم در واقع تحویل میدن اون محصولات رو، کانال های فروش متعددی هم اونجا اضافه بکنن. به اضافه این که ما یه سری پیام رسان داریم که تو بعضی از اینها به وسیله ربات هایی که ساخته شده امکان ایجاد یه فروشگاه آنلاین هم وجود داره که مشتری تو این در واقع اون فضاهایی که میاد گفتگو میکنه اونجا بتونه محصولات رو هم ببینه و از همون طریق استفاده بکنه و انتخاب کنه، پرداختش رو انجام بده. یعنی تعدد کانال های فروش میتونه بهشون کمک بکنه، منتها خیلی خیلی مهمه که ایشون چی دارن ارائه میدن و مخاطبشون چه کسی هستش.
بسیار متشکرم. با اینکه اطلاعات جزئی راجع به کسب و کار این شنونده عزیزمون که پیامک داد نداشتیم، اما آنچه که من دریافت کردم از صحبت‌های آقای عباس‌زاده این بود که شما از همه فضاهایی که در اختیارتون هست، فضاهای دیجیتال بر بستر وب میتونی استفاده بکنی. یعنی اگر فکر میکنی که لازمه فروشت بره بالا و افزایش پیدا بکنه، حالا چه کالا چه خدمات، از همه فضاها استفاده کن، از این ظرفیت استفاده کن و یک تغییر اساسی در کسب و کارت ایجاد بکن. یه بخش عمده از سوالا آقای عباس‌زاده موضوع جلب اعتماده، یعنی نگرانن همه صاحبان کسب و کار که خب ما چطور جلب اعتماد بکنیم. خیلی کار سختیه.
دقیقاً.
خودمونم میدونیم که خیلی کار سختیه، ولی نشدنی نیست.
ببینید برای جلب اعتماد خیلی خیلی معیارها و فاکتورهای متعددی دخیله. مثلا شاید باورتون نشه بگیم قیمت گذاری تو جلب اعتماد تأثیر داره. چطور تأثیر داره؟ من یک ماشین خیلی خوب که خیلی با کیفیته و خیلی دلشون میخواد اون ماشین رو داشته باشن، اگر به شما بگم قیمتش هست 1,000,000 و همین بیرون استودیو پارک هسته، شما چه برداشتی میکنید؟ میگید که یه مشکلی داره که دارن انقدر ارزون میدن، درسته؟
بله بله، اولین چیزی که به ذهن میرسه همین.
سایر کالاها هم اگر بیش از حد قیمتش پایین باشه، یعنی تخفیف زیادی یه جاهای برخلاف این که ما فکر میکنیم برای مشتری جذابیتش رو زیاد میکنه، باعث بیکیفیت جلوه کردنش میشه، حتی اگه اون کالا با کیفیت باشه واقعا. پس قیمت گذاری هم تو اعتماد سازی نقش داره، و اینکه حتی شما قیمت رو چطور مینویسید نقش داره.
توی چطور محاسبه میکنی قیمت تمام شده رو و بعد چه درصدی سود برای خود در نظر میگیری، اینا خیلی مهمه.
و اینکه چطور اصلا مینویسید کناره. شما میخواید یه محصول رو میخواید بفروشید، قیمتش هست 47,000 تومان. آیا اگر مثلا 47,560 تومنه، شما بنویسید 48,000 تومن، بیشتر اعتماد میکنن یا همون قیمت رو دقیق بنویسید، روندش بکنید به سمت بالا یا دقیق بنویسید یا روندش بکنید به سمت پایین؟ اینا در واقع مواردیه که توی اعتماد سازی نقش داره. و حالا اگه همین رو بیایم بریم به سمت مثلا کالاهایی که مثلا دارویی هستن، اونها اونجاها اگه از قیمت روند استفاده بشه، احساس بد یا درد پرداخت بیشتری منتقل میشه. چرا؟ چون مخاطب ما فکر میکنه که ببین مثلا اینکه 50,000 تومنه 49,500 بوده، الان دارن 50,000 تومن از من میگیرن. درد پرداخت باعث میشه که مشتری یا خرید نکنه یا کمتر خرید بکنه یا دفعه دیگه نیاد خرید بکنه. و اونجایی که مجبوره فقط میاد میخره. حالا تو فضای مجازی چون ارتباط کمتره، چون شما مخاطب رو، اون مخاطب رو نمیبینید، مخاطب هم اون فروشنده رو نمیبینه، اون تعامل خیلی کم میشه، این همچین برداشت هایی تو ذهن افراد باقی میمونه و دیگه اون ارتباطه شاید خیلی راحت شکل نگیره. خیلی از شما مثلا میبینید که توی جوامع مجازی میبینید از یه سری کسب و کارهای اینترنتی یه سری نارضایتی ها و شکایت هایی وجود داره که خب از زمانی که اینها پاسخ داده نمیشه، اون تو ذهن حک میشه و میگیم خب حتما همینطوره دیگه، سایر موارد و سایر احتمالات رو نمیایم در نظر بگیریم. پس یکی دیگه از چیزایی که میتونه کمک بکنه پاسخدهی سریع به شکایاته، که اگر کسی شکایتی داره، مشکلی داره، پیگیری بشه و این درک برای مشتری ایجاد بشه که اگر من مشکلی داشته باشم یه نفری هست که بشنوه و پیگیری بکنه
و نتیجهش هم به مشتری منعکس بشه.
دقیقاً، حتما.
این به نظرم خیلی میتونه در جلب اعتماد.
حتی یه چیز جالب داشتیم، یه برنامه بود، من از خیلی از مدیرانی که داخل ایران هستن و موفقن هم شنیدم اینو، خود مدیرعامل شرکت به عنوان در واقع مشتری زنگ میزد یا به نوعی خدماتی از شرکت خودش میخواست ببینه چطور اون خدمات داره ارائه میشه، آیا اون نکاتی که اون در واقع مواردی که توی شرکت راجبش صحبت شده، توافق شده و قراره به عنوان استاندارد اجرا بشه، اون کسی که داره میاد این خدمات رو ارائه بده آیا رعایت میکنه یا نه، و از این طریق میتونست متوجه بشه کجاهای کار نیاز به اصلاح داره و چطور اینو بهبود بده. حالا همین اگه شما توی یه فروشگاه اینترنتی بخواید لحاظ بکنید، میتونید شما نحوه تحویل اون کالا رو بیاید چک بکنید، ببینید که اون کسی که میاد کالا رو تحویل میده آیا برخورد خوبی داره، آیا لباس فرمی که باید بپوشه پوشیده، آیا پول اضافه میگیره یا نه همون مبلغی که باید بگیره رو میگیره، آیا سر موقع میاره، آیا کالا رو به موقع و سالم تحویل میده. اینا همه مواردی هستن که ما میتونیم چک بکنیم برای اینکه تجربه خوبی برای خریدار ما و مشتری ما باقی بمونه و در نهایت دفعات بعدی هم اعتماد بکنیم. ما دو تا اعتماد داریم، یکی اعتماد دفعه اول، یکی اینکه این اعتماد ادامه داشته باشه و ما هر جفت اینها رو میخوایم.
بسیار. یه شنوندی گفتن که 0919 4960 گفته من یه پیج و سایت فروش نقره دارم که الان 2 ساله که فعالیت نمی کنم و این صفحه من راکت بوده، الان دوباره میخوام با یه اسم جدید و گسترده تر شروع کنم، آیا تغییر اسم صفحه رو شما صلاح میدونین یا نه؟ و اینکه سایتی هست که اسم پیشنهاد بده؟
ببینید اینجا میتونیم یه خورده بریم سراغ استراتژی. استراتژی چی میگه؟ میگه که من اون چیزی که دارم ارائه میدم و توان ارائه من، توان اجرای من، قابلیت های من و نیاز مخاطبم، اون بازار هدفم چجوری با هم منطبقه، چجوری با هم تناسب داره. اگر ایشون دارن مثلا کالاهای نقره دارن تولید میکنن، این کالاها یا کالاهای لوکسیه یا کالاهاییه که مثلا قیمتش مناسبتر و اقتصادی تره.
بله.
خب اگر مناسبتر و اقتصادی تره، گسترده کردنش به جای اینکه در واقع برن سراغ یه سگمنت خاصی که توان خرید اون رو دارن شاید مناسب نباشه. شاید اگه مثلا لوکس باشه یه سگمنت دیگه ای رو نیاز باشه برن سراغش. در مورد برندشون این مهمه که چقدر از افراد برند رو میشناسن. اگر افراد زیادی اون رو میشناسن شاید نباید عوض بکنن، اما اگر عده زیادی اون رو نمیشناسن شاید تغییر اون برند خیلی آسیبی نزنه و بتونن با یه برند جدیدتر که اتفاقا تجربیات قبلیشون رو هم توی اون لحاظ میکنن تو انتخابش بهتر پیش برن. اون برندی که انتخاب میکنن بازم بر اساس بازار هدفشون، اینکه بازار هدف اقتصادیه، بازار هدف لوکسه، بازار هدف خاصیه که مثلا یه جنس خیلی خاص رو میپسنده، اینکه برای اونها ملموس باشه، اون پیامی که باید منتقل بشه از اون نام برند، نام تجاری منتقل بشه، خب اهمیت داره. و همزمان اینکه نامی که انتخاب میکنند سایتشون، آدرس سایتشون رو هم بتونن مشابه همون بگیرن، از لحاظ اینکه دیکته اون نام آدرسی که پیدا میکنن، دامنه‌ای که انتخاب میکنن، دیکتش یک جور باشه و ساده باشه، چند جور نوشته نشه. سایتایی هستن که اسم هم پیشنهاد میدن اونتا انگلیسی هستن و شاید خیلی به کار ایشون نیان، مگر اینکه بخوان ترکیبی از فارسی انگلیسی نام انتخاب بکنن که اون موقع اون سایت ها میتونه بهشون کمک بکنه.
بسیار عالی. اگه نکته‌ای دارین، مشکلی دارین، مسئله‌ای دارین در حوزه کسب و کارهایی که بر بستر در فضای دیجیتال بر بستر وب مشغول فعالیتین، لطفاً از طریق 303637 بر ما بفرستین یا به ما زنگ بزنید 22652525. آقای دکتر کیارش عباس زاده که هم خودشون کارآفرینن و هم مشاور کسب و کار، مدرس و مشاور کسب و کار، پاسخگو خواهند بود. یه شنوندهی گفتن که اجناس رو چطوری دست مشتری برسونم؟ پست پیشتاز هم تأخیر داره، پیک موتوری هم گرون حساب میکنه، یا وقتی خودم پیک استخدام میکنم نمیتونم از این سر تهرون بفرستمش اون سر تهرون به خاطر یه مشتری. الان چیکار بکنم؟
این روش‌ها خیلی متعدده. این که مثلا با یکی از این کسانی که حالا یه ماشینی دارن که امکان تحویل کالاهای بیشتری رو همزمان دارن شاید قیمت کمتر بشه. همزمان لزوما همه پیکای موتوری هم بد نیستن. در کنار اینکه بعضی از کسب و کارهایی که حمل و نقل هوشمند رو دارن ارائه میدن، تاکسی‌های اینترنت دارن ارائه میدن، بعضیشون هستن که همچین سرویسی رو هم دارن ارائه میدن کنار اون کار. باز بستگی داره که حاشیه سود اون محصول یا چیزی که ایشون دارن ارسال میکنن چقدر هستش. اما خب یه روش دیگه ای هم که بعضی استفاده میکنن اینه که اگر تعداد سفارشتون زیاد هستش میتونن پیک استخدام بکنن، یا حداقل یه تایمی از روز و یه زمانی از روز رو بگن آقا مثلا شما 4 ساعت در روز برای من کار بکنید، یا زمان سفارشاتو مشخص بکنن، بگن به مشتری، مشتری که خرید میکنه ما هر روز مثلا 6 تا 8 بعد از ظهر تحویل اینها رو داریم، که اون دیگه نیاز نباشه که برای هر یه دونه سفارش سراغ یه پیک برن. اینطوری میتونن یه پیک رو بگیرن، اون سفارش ها رو همه رو به ایشون بدن و تو اون 2 ساعت سفارش ها تحویل بشه.
بسیار متشکرم. اما این فضا فضای خیلی گسترده و وسیعی های دکتر عباس ساده، و به نظر میرسه که باید خیلی راجعش مطالعه کرد، چون توی فضای فیزیکی و حقیقی مشتری وقتی وارد حوزه فعالیت شما میشه میشود ذائقه و سلیقش رو یه مقدار فهمید، متوجه شد و بهش رسید،
شما میبینیدشون.
آره، و بعد با توجه به ذائقه و سلیقه و ظاهر و آنچه که به دست میارید از شخصیت و رفتار و نگاه مشتری، شما راهنمایی میکنی، کالا یا خدمات رو معرفی میکنی. اما در فضای دیجیتال بر بستر وب، یا به قول معروف همون فضای مجازی، این امکان شاید خیلی وجود نداشته باشه. چی کار میشه کرد؟ چی رو میشه جایگزین این اتفاق؟
دقیقا درسته. شما فرض کنید که یه مغازه دارید و مشتری وارد میشه، به محض اینکه مثلا احساس بکنید که اون مشتری ناراحته یا مثلا نگرانه یا از یه کالای خوشش نیامده، امکان عکس العمل نشون دادن و نگه داشتن مشتری رو دارید. اما توی یه فروشگاه آنلاین مشتری به محض اینکه وارد سایت میشه، وارد اون فروشگاه مجازی میشه، زمانی که احساس بکنه که مثلا اون فروشگاه خیلی پیچیده است براش، راحت نیست باهاش، یا اولی محصولی که دیده تو ذوقش زده، ممکنه خیلی سریع دکمه اون زبده رو بزنه و ببنده سایت رو. ما فرصت زیادی نداریم، به خاطر همین تکنیک‌های مختلف وجود داره. بعضی تکنیک‌ها هست مثلا پاپ‌آپ‌هایی که موقع خروج باز میشن، یعنی زمانی که کاربر میخواد ببنده یه صفحه باز میشه، یه پیشنهادی به مشتری میده، میگه مثلا اگر میخوای اینقدر تخفیف بگیری یا این کالا رو با تخفیف یا رایگان حتی داشته باشی، مثلا ایمیل تو وارد کن، موبایل تو وارد بکن، ممکنه با این روش دوباره مشتری رو بشه برگردون. اما اینکه بخوایم کار اساسی بکنیم، ابزارهای مختلفی وجود داره که یه سری از اونها مال گوگل هستش و ما میایم روند اون فعالیت کاربر رو، یا مثلا هیت مپی وجود داره، نقشه حرارتی وجود داره که نشون میده تا کجاهای صفحه رو یوزر و کاربر اومده دیده، از کجا به بعد رو ندیده، رو کدوم دکمه ها بیشتر کلیک کرده، کدوم پیج ها رو دیده، تو کدوم صفحات بیشتر باقی مونده، کدوم صفحات رو سری بسته، چند درصد افرادی که وارد اون فروشگاه شدن به خرید و پرداخت رسیدن، چند درصد ریزش داشتیم، کدوم یکی از افراد تو صفحه آخر اومدن بستن، کدوم تو همون صفحه اولی که وارد شدن. اینها ما نشون میده که تجربه کاربری که برای مشتریمون داریم ایجاد میکنیم آیا خوبه، بده، مشکل داره، کجاهاش نیاز به اصلاح داره و اونها رو بتونیم اصلاح بکنیم و همزمان هم رفتار مشتری رو و نیازهاشو بهتر و عمیق‌تر درک بکنیم. البته همزمان ایمیل، تلفن و حتی اون چت پشتیبانی که کنار خیلی از سایت‌ها هستش کمک می‌کنه اطلاعات بیشتری من از مشتریم بتونم بفهمم و یه جایی ممکنه تحقیقات بازاری هم انجام بدم که مجموعه اینها رو وقتی کنار هم می‌گذارم اون تصویر بزرگتری که من دنبالش هستم، اون پازل شکل می‌گیره و من می‌تونم مشتریمو عمیق‌تر بفهمم. در نهایت میام فروشگاهم رو متناسب با نیاز اون، خواسته اون و ذائقه‌اش اصلاح می‌کنم.
بسیار متشکرم از شما. 22:46 به وقت ایران، تهران، رادیو اقتصاد و برنامه شب آفتابی است. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. 22-65-25-25 شماره تلفن ما. داریم راجع به عوامل موفقیت و شکست کسب و کارها در فضای دیجیتال بر بستر وب صحبت میکنیم. مهمون عزیز ما و کارشناس ما آقای دکتر کیارش عباس‌زاده، کارآفرین و مشاور و مدرس کسب و کار هست. اگه نکته‌ای دارید هم از طریق سامانه پیام کوتاهمون یا از طریق شماره تلفنمون با ما مطرح کنید و در میون بذارید، حتما پاسخش رو دریافت خواهید کرد در شب آفتابی. همچنان همراهمون باشید.
اگه کسب و کارت به بن‌بست خورده و دنبال راهکار می‌گردی، اگه در محاسباتت دو تات چهارتا نشده و داری ضرر میکنی، یا اگه صنعتگری و شرایط اقتصادی فعلی توان حرکت رو ازت گرفته، نشونی رو درست اومدی. اینجا همون جاییه که میتونه بهت راهکار بده، همون جاییه که میتونه تلنگری در ذهنت ایجاد کنه تا دوباره شروع کنی. اینجا کجاست؟ نشونیش سرراسته، تهران، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، مجله رادیویی کسب و کار. شب آفتابی، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 22-24 از رادیو اقتصاد.
بنده رضا نیایی هستم. این مطلبی که همکارتون تو رادیو داره اعلام میکنه، همه چی داره سوق میده به سمت بازار مجازی. من مدل و روش کاری دارم، استارتاپ حمل و نقلی دارم که بدون شبکه مجازی به راحتی میتونم سرویس حمل و نقل عمومی انجام بدم. میخوام بگم که اینقدر این عزیزان جریان سازی نکنن، بازار رو داغ نکنن برای عزیزان که تو حوزه مشاوره و منتور بازی پول از خلق الله بگیرن. ممنون میشم اگر اینو پخش بکنید.
بله پخش میکنیم، چرا پخش نکنیم. خیلی ممنونم از شما که اینقدر صریح و شفاف با برنامه خودتون، برنامه شب آفتابی تماس گرفتین و اونچه که مد نظرتون بود و تو ذهنتون بود مطرح کردید. اما یه پاسخ علمی و کارشناسی و با پشتوانه از زبان آقای دکتر کیارش عباس.
گفتن استارتاپ دارن تو حوزه حمل و نقل، درست میگم؟ خدمت شما عرض کنم، ببینید روندی که تو همه دنیا داره پیش میره، دنیا داره به سمت اقتصاد دیجیتال یا دیجیتالی شدن اقتصاد میره.
بله.
دیجیتالی شدن اقتصاد یکی از بسترهای خیلی مهمی که توش وجود داره اینترنته، ارتباطات سریع و آسان. و اینطور نیستش که ما بتونیم فرار بکنیم از این روندی که داره اتفاق میفته. این روند خب خیلی مزیت ها هم در کنارش برای ما داره. ایشون راجع به استارتاپ صحبت کردن. خب استارتاپی ما نمیتونیم داشته باشیم بدون اینکه از اینترنت و تکنولوژی استفاده بکنیم. اگر ایشون روی خط بودم ازشون میپرسیدم که خب چه استارتاپی رو بدون تکنولوژی و اینترنت و فضای مجازی رو هندلی کردن، چون تمام استارتاپایی که ما داریم یه بخش کارشون نوآوری و خلاقیت و استفاده از تکنولوژی برای ارائه خدمات و کیفیت محصول بالاتر هستش. خدمت شما عرض کنم اینکه ما مجبوریم به سمت تکنولوژی بریم، اینکه تکنولوژی چه مزیت‌هایی برای ما داشته، چطور داره زندگی ما رو بهتر می‌کنه، امنیت ما رو بیشتر می‌کنه، چیزی نیستش که بشه اسمش رو جریان سازی گذاشت. این اتفاقا شاید راه حلیه که امروز چه در آموزش، چه در فروش کالاها یا خدمات مختلف، تو همه زمینه‌ها، انتقال پول و خیلی چیزهای دیگه، داره ما این کمک رو میکنه که ما بتونیم در عین اینکه در امنیت بیشتر هستیم، در حالا دفتر کارمون، در منزلمون، بتونیم کسب و کارمون و فعالیت‌های قبلیمون رو تا حد امکان ادامه بدیم. بنابراین من موافق صحبت ایشون نیستم. ای کاش ایشون بیشتر میمدن، خودشون بدن رو خط چند تا سوال ما رو پاسخ میدادن. اون بخش بزرگی از جامعه که امروز مجبور شده برای ادامه معیشت خودش از فضای مجازی کمک بگیره، کسی که معلم بوده دیگه آموزشگاه تعطیل، مجبوره بره از فضای مجازی آموزش بده، اون کسی که مغازه داشته میبینه مردم کمتر میاد، مجبوره فضای مجازی رو هم استفاده بکنه، خیلیای دیگه از فضای مجازی دارن استفاده میکنن، تا حدی که حدود 40 میلیون نفر توی ایران توی سوشال مدیاهای جوامع مجازی عضو هستن. 40 میلیون عدد خیلی بزرگیه. بنابراین این روند رو نمیشه نادیده گرفتش. وظیفه ما این هستش که بتونیم کمک بکنیم افرادی که تو این حوزه دارن زندگیشون رو میگذرونن، اقتصادشون، معیشتشون وابسته به این فضای مجازی هستش، بتونن بهتر پیشرفت بکنن، تسهیل بکنیم زندگیشون رو و کسب و کار اونها رو بتونیم کمک بکنیم که آقا یه ذره در حد توان خودمون اونها راحت‌تر بتونن ادامه بدن.
یه نکته رو هم من عرض بکنم، این که کم نیستن کسب و کارهایی که اگرچه تا قبل از این اتفاقات در فضای فیزیکی فعالیت میکردن و الان اومدن در فضای دیجیتال بر بستر وب و بارها و بارها گفتن که حتی اگر شرایط کرونا هم تمام بشه و از بین بره و دیگه اصلا کرونایی هم نباشه، ما دیگه حاضر نیستیم برگردیم به فضای فیزیکی، یعنی در فضای دیجیتال بر بستر وب کار میکنیم، چون هم خیلی راحت تره، هم خیلی کم هزینه تره، هم در زمان خیلی صرفه‌جویی میکنه.
دقیقا یه تغییریه که قابل بازگشت هم نیست. این رفتاری که تغییر کرده، چه رفتار خود شرکت ها و کسب و کارها، چه رفتار مشتریان، دیگه بعد کرونا احتمال این که این دوباره مثل قبل بشه خیلی 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 کمه. ممکنه یه عده باز مثل قبل زندگی بکنن، بله. اما اغلب اون افرادی که این تغییر تو زندگیشون ایجاد کردن تا سالها با همین شیوه ادامه خواهند داد و خود جوامع مجازی، خود فضای مجازی، اینترنت بخش جدایی ناپذیر از زندگی همه ما خواهد بود. الان شما فرض کنید که موبایل و اینترنت رو از خیلی از ماها بگیرن، ممکنه بدن درد بگیریم واقعا، چون عادت کردیم بهش و خیلی از کارمون رو داریم با همین موبایل و اینترنت انجام میدیم.
دقیقاً همینطور. متشکرم از شما. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد، ساعت 22:53 دقیقه است. خیلی ممنونم از این که در کنار ما پیمک میزنید و به ما دلگرمی میدین. آقای فتح‌الله جعفری از اسلام آباد غرب، آقای امیر حسین مرادی نعمت از بهارستان، آقای علیزاده، بهارعلی مؤمنی که از شنوندهای همیشگی ماست، خانم سوسن آبادی از عراق در کنار ماست و شنونده ما. خیلی ممنونم، چقدر خوبه، چقدر حال ما خوب میشه. آقا داوود اختیاری که هر شب با ماست و برامو پیمک میزه و انرژی میده. چقدر خوبه که شما هستین و چقدر خوبه که شما رو داریم. دلمون گرمه به بودنتون و حالمون خوبه در کنار شما و در مسیر خدمت کردن به شما. همچنان شب آفتابی رو بشنوید. تا چند دقیقه دیگه میخوایم چراغ کارآفرینی رو روشن کنیم. ساعت 22:54 شب آفتابی.
رویاهاتو باور کن و برای استقبال از اونها آماده شو. امضا شب آفتابی.
آقای بهروز علی نیافرد امشب در کنار ماست به عنوان یک کارآفرین، قرار چراغ کارآفرینی رو روشن بکنه. آقا بهروز عزیز سلام به شما، شبت بخیر، خوش آمدی به شب آفتابی.
سلام ارادت، شب شما و همه هموطنهای عزیزمون بخیر. برای شما و همه همیهنهای عزیزم آرزوی سلامتی به دور از کرونا و کسالت دارم.
درود بر تو با این همه انرژی خوبت. اوضاع خوبه؟
خدا رو شکر.
آقا چی کار کردی؟ چی کار میکنی در این شرایط شما؟
عرض کنم که به شدت مقاومت میکنی.
چقدر خوب
و مراقبه.
چقدر خوب، چقدر خوب. بعضیا کلن باختن خودشون رو و کسب و کارشون رو با توجه به شیوع کرونا و رفتن نشستن خونه، دست رو دست گذاشتن و زانوغم بغل گرفتن و الان دارن گیساشون رو میکشن. شما چی کار کردی؟ اصلا تو چه حوزه‌ای فعالیت میکنی؟ یک وبسایت مربوط به شیلات داری؟
بله، واقعیتش من در عرصه شیلات به نام بهروز فرد معرفی شدم و
علی نیاش حذف شده، گم و بور شده در اون فضای گسترده.
نه گم نشده، ولی خب کمتر بهش توجه شده. حالا خود من خواستم به عنوان بهروز فرد شناخته بشم و بذار من اینجوری شروع بکنم. چون موضوع کارآفرین شد،
بله.
من این رو عرض بکنم که یکی قطره باران ز ابری چکید،
بله.
خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم گر او هست حتی که من نیستم. من خودم رو خیلی کوچیکتر از این واژه مقدس کارآفرین میبینم و چه بسا تو کشورم تو میهن عزیزم دیدم که افرادی هستن که من سر تعظیم در مقابلشون فرود میارم و کارآفرین این بزرگوارا هستن. و من اینجوری بگم که تو حوزه شیلات،
بله،
دغدغه اصلی که تو کشورم دیدم این بحران آبه. یعنی من دو تا مشکل جدی دیدم و تمام تلاشم رو به کار بستم، حالا اولیه رو جدیتر، دومیه رو به اندازه توانم جلو بردم. یکی موضوع بحران آب،
بله.
و کمبود منابع آبی مونه که خیلی من رو مشتاق و علاقه‌مند کرد که به این موضوع توجه بکنم. دیگری هم اینه که ماها باور نداریم که ایرانی میتونه، جوونه ایرانی میتونه، و نه این که باور نداریم، بلکه حمایت هم ازش نداریم. حالا این بخش دومش رو من در ادامه عرض میکنم. ما یه سمیناری برگزار کردیم توی یکی از این شهرستان‌ها،
بله.
با موضوع حالا سیستم نوین آبزی پروری و یا استفاده حداقلی از ضدعفونی کننده های مختلف. یه بزرگواری دستشو بود بالا، گفت آقا خیلی خوب میگی، خیلی قشنگ میگی، ولی این مدلشو تو کشور داری ما ببینی؟ ما دیدیم که این حرف حسابیه. بایستی نشون بدی که وقتی میگی که آقا آب کمتری استفاده بکنی بهتر ماهی میتونی تولید بکنی و حتی میتونی خوشمزه تر ماهی تولید بکنی و حتی میتونی دردسرهای کمتری داشته باشی، این باید به نمایش گذاشته بشه، این بایستی دیده بشه.
یعنی یک مدل میخواستن، یه مدلی،
بله.
که تجربه کرده باشه،
بله.
و همه تبعات مثبت و منفیش رو در آورده باشه.
دقیقا. حالا این چه اتفاقی افتاد؟ گفتمان شیلات ایران توی کشور ما اینه که آقا میگن با یه لیتر در ثانیه تو میتونی یه تن ماهی تولید بکنی.
میشود واقعا؟
در ثانیه یه تن ماهی
میشود؟
این مشکل ما دقیقا همینجاست که نگاه قشنگی نداریم به این موضوع. یعنی یک کسی باید 100 لیتر در ثانیه آب مصرف بکنه با این گفتمان 100 تن ماهی تولید بکنه. خب این چه حجم عظیمی از مصرف آب رو در بر داره؟
بله.
خب آیا مدل داری؟ اینی که داری میگی شدنیه؟ این کار رو ما تو مرحله عملیاتی انجامش دادیم. شما بگین که 1 لیتر در ثانیه 1 تن. اوکی.
بله.
حالا این 1 لیتر در ثانیه رو ما تا 11.5 سی سی در ثانیه کاهشش دادیم.
آفرین.
خب آقا تو مصرف آبو کم کردی، گیریم 90 برابرم کم کردی. ببینم تو تونستی تو توناژت هم عدد رو همین یه تونو حفظ بکنی؟ حتی یه